ساعت 8 صبح به وقت تهران، 6:30 بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. تنها 30 دقیقه به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز 13 شهریور ماه باقی مونده. به شما شنوندگانی که تازه به جمع ما پیوستید صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همچنان روی همین طول موج با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم هم در رادیو فرداست همراه باشید. مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. کمیته روابط خارجی سنا برای بررسی تصمیم باراک اوباما به اقدام نظامی علیه سوریه شب گذشته تشکیل جلسه داد. جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع با حضور در این جلسه از نمایندگان خواستند از تصمیم باراک اوباما حمایت کنند تا از جمله ایران و کره شمالی نیز پیام لازم را دریافت دارند. ساعتی پیش از این جلسه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ابراز اطمینان کرده بود که کنگره با مداخله نظامی در سوریه موافقت خواهد کرد. اما ساعتی پس از ابراز اطمینان اوباما به جلب موافقت کنگره، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد استفاده از زور تنها زمانی مشروع است که برای دفاع از خود بوده یا شورای امنیت سازمان ملل اجازه آن را صادر کند. آقای بان با این حال گفت اگر بازرسان سازمان ملل استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را تایید کنند، شورای امنیت باید با اتحاد دست به اقدام بزند. فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرده است که به تنهایی به عملیات نظامی علیه حکومت بشار اسد دست نخواهد زد و منتظر تصمیم کنگره آمریکا میماند. آقای اولاند دیروز در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهوری آلمان در پاریس خواستار اتخاذ مواضع واحد در اتحادیه اروپا در مورد این بحران شد و گفت اگر رأی کنگره آمریکا به طرح اوباما منتفی باشد، فرانسه با حمایت از اپوزیسیون دموکراتیک سوریه به مسئولیت خود عمل خواهد کرد. دفتر سازمان ملل در عراق روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای نتایج اولیه بازدید از اردوگاه اشرف را منتشر کرد. بنابراین بیانیه هیئت تحقیق سازمان ملل در بازدید روز دوشنبه‌اش اجساد 52 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را مشاهده کرده که بیشترشان با شلیک به سر کشته شده بودند. همچنین به این هیئت گفته شده است که 7 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق همچنان ناپدید هستند. دادگاه نظامی مصر احکام بیش از 60 تن از هواداران محمد مرسی را صادر کرد. بر اساس این احکام که روز گذشته منتشر شد، 51 نفر به تحمل حبس‌هایی از 5 تا 15 سال زندان و 1 نفر به حبس ابد محکوم شد. 12 تن نیز از اتهامات خود تبرئه شدند. این افراد متهم بودند که در جریان اعتراض‌ها به برکناری محمد مرسی در بندر سوئز دست به اقدامات خشونت‌آمیز زدند. احمد مسجد جامعی به عنوان رئیس 4th دوره شورای شهر تهران برگزیده شد. احمد مسجد جامعی با 16 رأی موافق از بین 31 رأی جایگزین مهدی چمران شد. آقای مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم محمد خاتمی بود. دولت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته با ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه امسال به مجلس خواستار کاهش سقف بودجه شد. این طرح به شکل دو فوریتی به مجلس داده شد، اما فوریت آن به تصویب نرسید و به صورت عادی در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی خواهد شد. و خبر آخر این که شرکت عظیم کامپیوتری مایکروسافت اعلام کرد شرکت فنلاندی نوکیا را می‌خرد. قیمت قرارداد خرید نوکیا بیش از 7 میلیارد دلار اعلام شده است. این دو شرکت اعلام کردند که پرداخت این مبلغ تا اوایل سال آینده میلادی انجام خواهد شد. بنابر گزارش‌ها حدود 32 هزار کارمند شرکت نوکیا به مایکروسافت خواهند پیوست. نوکیا در سال‌های گذشته از پیشروان بازار تلفن همراه بود. خانم کریمی،
سپاس از همکارم حسن جعفری که در 3 نوبت ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و ما در فرصت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به بیانیه 139 تن از فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور در مورد حمله به اردوگاه اشرف. سپس نگاهی می‌کنیم به سخنان جنجال برانگیز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سوریه و در پایان به مجلس شورای اسلامی می‌رویم تا از کم و کیف تلاش نمایندگان مجلس برای محدود کردن اختیارات سرپرستان وزارتخانه ها آگاه شویم. با یک صبحانه با خبر دیگه همراه ما هستید. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه‌ای از هجوم دوباره نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف در روز سه‌شنبه خبر داد. روز یکشنبه در حمله نیروهای مسلح عراقی به اردوگاه اشرف که محل سکونت 100 تن از افراد سازمان مجاهدین خلق است، 52 تن کشته شدند. در همین روز 139 تن از فعالان سیاسی و مدنی در خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای حمله به اردوگاه اشرف در عراق را محکوم کردند. همکارم حسین قویمی گزارش می‌دهد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق ایران را در بر می‌گیرد، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از هجوم مجدد نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف خبر داد. بر پایه این بیانیه، نیروهای حفاظت از اشرف با شکستن قفل با سلاح و چوب و چماق وارد محوطه شدند و با زره پوش و افراد مسلح تمام ورودی‌ها و خروجی‌ها را محاصره کردند. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
ساکنان هم به این نیروهای مهاجم گفتن که هر گونه ورودی به محوطه بایستی با حضور نمایندگان سازمان ملل و سفارت آمریکا باشه و نهایتاً ساعت 12:30 بعد از ظهر وقت محلی نیروهای مهاجم به ورودی محوطه اقامت که قفل ورودی رو شکستن برگشتن و در اونجا در حالی که آماده هستن مستقر شدن. در این حال از امروز صبح، یعنی سه‌شنبه صبح، این برق محل اقامت این ساکنان اشرف به طور کامل قطع شده و همین نیروهای از رفت آمد افراد به آشپزخانه و محل تهیه غذا که در جنوب محل اقامتشون هست خودداری میکنن.
روز دوشنبه نیز یک تیم از بازرسان سازمان ملل متحد از اردوگاه اشرف بازدید کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرده است که کمیته ویژه‌ای برای بررسی حادثه اردوگاه اشرف تشکیل شده است. بر پایه بیانیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، شب گذشته به درخواست سازمان ملل، پیکر 52 تن از کشته شدگان حادثه روز یکشنبه به رئیس حقوق بشر سازمان ملل در عراق و نماینده دفتر حقوق بشر در عراق تحویل داده و به بیمارستان بعقوبه منتقل شدند. شاهین قبادی در گفتگو با رادیو فردا از احتمال حمله مجدد نیروهای عراقی به اشرف ابراز نگرانی کرده است.
52 نفر از ساکنین اشرف شهید شدن، 7 نفر که به اسارت گرفته شدن که یکی از خواسته های عاجل ما آزادی بلاد رنگ اونا هست و 42 نفر دیگه الان در اشرف هستن. خواسته اول آزادی این 7 نفر هست، ثانیاً ما خواسته این هستیم که نیروهای کلاه آبی سازمان ملل در اشرف و لیبرتی بلاد رنگ مستقر بشن تا تضمین سلامت و امنیت ساکنین در هم اشرف و در هم در کمپ لیبرتی محقق بشه.
در همین حال 139 تن از فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای حمله به اردوگاه اشرف را محکوم کردند. در میان امضا کنندگان بیانیه نام افرادی چون علی افشاری، ایرج باقرزاده، احمد باطبی، مهران براتی، مهناز پراکند، مهرداد درویشپور، فریبا داوودی مهاجر، احمد رافت و حسین یوسفی اشکوری دیده می شود. امضا کنندگان با تأکید بر تفاوت‌های عمیقی که با دیدگاه‌ها و خط مشی سازمان مجاهدین خلق دارند، ضمن محکوم کردن حمله به اردوگاه اشرف، این اقدام خشونت‌آمیز را در تضاد با کنوانسیون ژنو و معاهدات بین‌المللی و موازین اخلاقی دانستند. امضا کنندگان این بیانیه از سازمان ملل خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای شناسایی آمران و عاملان و همچنین فراهم آوردن زمینه مجازات آنها شدند. امضا کنندگان با اشاره به بقایع رخ داده در چند ماه اخیر خواستار خروج فوری اعضای مجاهدین خلق از عراق شده و به رهبران این سازمان هشدار دادند که در خصوص عواقب خطرناک ماندن اعضای باقی مانده در عراق مسئولیت پذیر باشند و حفظ جان و امنیت آنها را اصلی ترین اولویت خود قرار دهند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. در ادامه این بخش خبری با هم به پیام‌های تلفنی چند تن از شنوندگان رادیو فردا گوش می‌دهیم. تأکید می‌کنم که نظرات پخش شده الزاماً مورد تایید رادیو فردا نیست.
آقای خامنه‌ای فکر می‌کند که با دستوراتش و همراهانش تمام افراد سازمان مجاهدین را به قتل برساند آسایش پیدا می کند و والله روز از روز به بلایی گرفتار می شود که تاریخ درباره او نوشتن می کند.
میخواستم به رهبران سازمان مجاهدین خلق بگم تو پاریس نشستید، یه مشبند خدای پیر بچه زن رهاشون کردن تو این قرارگاه اشرف، این طرف اون طرف، بدبختانه راه پس دارن نه راه پیش، اونا رو به کشتن دارن میدن. خانم مریم رجوی، آقای مسعود خان رجوی، این بدبختان اینجور به کشتن ندید.
به هیچ حزبی وابسته نیستم، اما کشته شدن ده ها نفر در کمپ اشرف خیلی ناراحت کننده و غم انگیزه. من به فامیل اینا تسلیت میگم، هیچ کس حق نداره زندگی کسی رو به این شکل بگیره.
خواستم راجع به این بچه های سازمان مجاهدین صحبت کنم. این بچه ها بچه های پاک ایرانی هستن، بدون اسلحه، بدون هیچی، بدون هیچ چیز وسیله دفاعی. وسیله دفاعیشون اون سندی بود که امضا کردن با آمریکا، با عراق، با یونامی، با نمیدونم سازمان ملل، که اینا باید محافظت میکردن از اینا رو. شما فیلم های اینا رو نگاه کنین، عکس های اینا رو نگاه کنین، دستاشون رو از پشت بستن، تیر خلاص تو سرشون زدن. آخه کدوم انسانی کجای دنیا آخه به خودش اجازه میده که یکی دیگر رو بیاد با تیر بزنه تو سرش؟ مسئول این کارا کی هست؟
میخواستم در مورد جنایت قرارگاه اشرف صحبت کنم. واقعا کسانی که دست به این عمل شنیع مرتکب شدند انسان نیستند. این اسمش انسان نمیشه گذاشت. فیلمان شما ببینید در این شبکه های اجتماعی یا در شبکه خود مجاهدین، ببینید چه کردن با این بدبخت ها، چی میخواید از جون اینا؟ با آبک اصلا از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنان نسبت داده شده به اکبر هاشمیان رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سوریه، هنوز هم به رغم آخرین تکذیب توسط سخنگوی وزارت امور خارجه خبرساز است. در این ارتباط یک سایت محلی در شمال ایران سخنان ویدئویی آقای هاشمی رفسنجانی در مورد سوریه را منتشر کرده که او در جمع مردم سوادکوه در استان مازندران گفته است مردم از طرف حکومت خودشان مورد حمله شیمیایی واقع شدند و حالا هم باید منتظر حمله خارجی باشند. به گزارش خبرگزاری فارس، این سخنان در متن سخنان منتشر شده در سایت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده نمی شود. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
همزمان با تحولات مربوط به بحران سوریه و نیز حمله شیمیایی دو هفته پیش در حومیه دمشق که احتمال حمله به آن کشور را مطرح کرده، سخنان منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز خبرساز شده است. بر اساس ویدئویی که بر روی سایت بلاغ نیوز، سایت جهادگران مجازی شمال کشور و سپس در یوتیوب قرار گرفته است، صدای شخصی که گفته می شود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است شنیده می شود که می گوید
الان آمریکا و غرب به طور کلی به تعدادی از کشورهای عربی تقریبا اعلان جنگ کردن به سوریه و هر لحظه گوشه ها منتظره که صدای قررش موشک ها و بمب ها رو بشنوه و خدا رحم کنه به مردم سوریه. مردم سوریه در این دو سال خیلی آسیب دیدند، بیش از 100,000 کشته دادن، از 8,000,000 آواره دادن در داخل و خارج. زندان ها پر از مردم، زندان ها جا نداره. بعضی از ورزشگاه ها رو گرفتند، اونها رو بر کردند. شرایط بدی بر مردم. مردم از یک طرف از طرف خود حکومتشون بمباران شیمیایی میشن، از طرف دیگری امروز منتظر بمب‌های آمریکا باید بمونند.
پیش از انتشار این فیلم ویدئویی نیز خبرگزاری ایلنا گزارش داده بود که آقای هاشمی رفسنجانی عصر یکشنبه در مراسمی در شهر شیرگاه در استان مازندران تایید کرده است که مردم سوریه از طرف حکومت خودشان مورد حمله شیمیایی واقع شدند و حالا هم باید منتظر حمله خارجی ها باشند. این سخنان که با اظهار نظرهای رسمی در ایران در مورد حمایت از حکومت سوریه متفاوت بوده است، از سوی رسانه‌های بین‌المللی مخابره شد. هرچند که ایلنا بعد از مدتی با انتشار اصلاحیه‌ای کلمه حکومت سوریه را حذف کرد. همزمان مرضیه افخم سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران گزارش ایلنا را تکذیب کرد و گفت اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تحریف شده و سوی دفتر ایشان نیز تکذیب شده است. پایان نقل قول. در این میان انتشار ویدئوی سخنانی که گفته می شود توسط رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد شده واکنش برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس را به دنبال داشته است. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس، علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس این سخنان را در راستای مواضع و خواسته های آمریکا دانست و گفت دفتر آقای هاشمی باید برای روشن شدن موضوع فیلم یا متن کامل اظهارات وی در سوادکوه را منتشر کند تا ابهامات در این باره برطرف شود. این خواسته منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و احمد سالک نماینده مجلس از اصفهان نیز بوده است. در این میان قاسم احمدی لاشکی نماینده مجلس از نوشهر در گفتگو با سایت بلاغ نیوز صحت سخنان منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی را تایید کرد و گفت که او و دیگر کسانی که در این جلسه حضور داشتند از سخنان آقای هاشمی متحیر شدند. همه اینها در حالی است که دفتر و نیز سایت اکبر هاشمی رفسنجانی تا این لحظه واکنشی درباره این ویدئو نشان ندادند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدید. آقای عماد از تبریز برای ما نوشتن برخلاف شما بخش فارسی وی او ای و بی بی سی که مصیبت‌های سوریه را پوشش می‌دهید، رسانه‌های عربی و ترکی به برنامه‌های عادیشان ادامه می‌دهند. به نظر من این مصیبت پرستی از مؤلفه‌های فرهنگ ایرانی است و نه وظیفه رسانه‌ای. آقای ناصر هم برای ما اینطور اسمس فرستادند که عجب صبری خدا به ما 75 میلیون جمعیت شجاع و دلیر ایران داده که 34 سال است حکومت هر سازی را میزند و هر بلایی به سرمان میآورد دم بر نمیآوریم. به باور من ستارخان و باقرخان و کاوه آهنگر و غیره افسانه بیش نبودند. شما هم میتونید نظراتتون رو برای ما به این شماره تلفن بفرستید 2420 733 595 555. و اما مسررضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس از تاثیر چاپ 26 هزار میلیارد تومان پول توسط دولت احمدی نژاد بر افزایش نقدینگی خبر داده است. این پول در اختیار مسکن مهر قرار گرفته. در گفتگو با جمشید اسدی استاد استراتژی های اقتصادی در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نظر او را در این باره پرسیده است. جمشید اسدی:
این که آقای احمدی نژاد بسیاری از کارهای خودش رو بدون انضباط مالی انجام داد جای تعجب نیست. این مسکن مهر هم یکی از اون نمونه هاست. برای آنچه من مرید پروری می نامم، آقای احمدی نژاد به پول بسیار زیادی احتیاج داشت، اما این پول دیگه کم کم در دسترسش نبود، چون همه رو ریخت و پاش کرده بود و بر آن اضافه شد مسئله تحریم ها که هم فروش نفت رو پایین آورد، هم دسترسی به پول ناشی از فروش نفت. از این بابت بود که آقای احمدی نژاد برای ادامه کارهای خودش به کارهای غیر قانونی رجوع کرد. این در حقیقت اقتصاد ما رو از میان برد. از جمله اون کارها چاپ پول بدون پشتوانه تولید بود یا وادار کردن بانک‌ها به دادن وام به بنگاه‌های دولتی و رانتخاران نزدیک به دولت بدون اینکه همچین پشتوانه‌ای داشته باشن.
آقای اسدی، یعنی چاپ حدود 26000 میلیارد تومان میتونه اینقدر تأثیر داشته باشه که آقای وزیر راه و شهرسازی دولت آقای روحانی میگه که این تأثیر داشته بر افزایش 50% تورم؟
ببینید، اگر 10000 تومان هم بدون پشتوانه چاپ بشه افزون بر تولید بی تأثیر نیست بر مسئله تورم، شکی نیست در این مورد. و شوربختانه این مثل آتش میمونه که خودش هی شعله ور میشه. یعنی وقتی که شما با افزایش نقدی میگی مثل همین کار چاپ پود بر تورم دامن زدید، با افزایش قیمت ها باز نیاز دارید که پول بیشتر چاپ بزنید که در برابر این افزایش قیمت ها باز کار دولت رو پیش ببرید.
خب الان مشکلی که دولت آقای روحانی باش روبرو هست از جمله همین پروژه های مسکن مهر، این پرسش است که آیا باید این پروژه ها متوقف بشن یا باید همون گونه ادامه پیدا کنن؟ آقای مسررضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که طرح باید ادامه پیدا کنه ولی حجم کار باید به اندازه نقدینگی موجود باشه. توصیه شما چی است؟
تا اونجایی که الان به خاطرم میاد بیشتر کارهای آقای احمدی نژاد مثل هدف مندی یارانه ها، مثل مسکن مهر، مثل وام امام رضا، اسمم دیگه درست دقیقاً یادم نمیاد، همه اینها باید متوقف بشه. اینها کاربرد اقتصادی نداره، عمدتاً برای عوام فریبی و مرید پروری بوده است و اینها مهلک است برای اقتصاد. ما می توانیم در مورد کمک به مسکن و وام دادن به مردم و مسئله کمک یارانه ها دوباره بیاندیشیم زمانی که اقتصاد ما یک اقتصاد بازار بنیاد شد، اون وقت در این مورد میشه فکر کرد.
خب در چنین شرایطی آیا این یک جراحی با خونریزی زیاد نخواهد بود درباره بیماری که در حال احتضار هست؟ خیلی ها از مردم ممکنه بگن که ما با این مسکن مهر با 10-20 میلیون تومان صاحب خونه میشیم. اگر دولت روحانی بیاد اینو یهو قطع بکنه، فکر نمی‌کنین که نارضایتی زیادی را دامن بزنه؟
اولا ببینید خونه به خیلی ها دادن در جایی که سرویس شهری نیست. اینا برای اومدنشون به شهر و برگشتن به شهر نه اتوبوس دارن نه تاکسی دارن، وسیله ندارن. و دوم بسیار از خدمات شهری به موقع به اینا نمیرسه. اینا به توجه کنید به گزارشایی که در خود کشور در اومده. میفرمایید جراحی برای مریضی که در حال احتضاره، جراحی رو میکنن که تومور در بیارن، جراحی میکنن که چرک در بیارن، جراحی میکنن که مرض رو در بیارن. و نکته آخر این که اگر ما به تجربه کشورهای دیگه مثل کشورهای اروپای شرقی مراجعه بکنیم و بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ما می‌بینیم این کار رو انجام دادن و ما تجربه کافی داریم برای این کارا با حداقل مشکل و فشار بر مردم. نکته آخر اجازه بدید اینو بگم که مشکل و فشار بر مردم از این راه خواهد بود تا اندازه‌ای، حالا با تجربه‌های جهانی میشه اینو به حداقل رسون، اما آخر اون رونق اقتصادیه. این کاری که الان اگر ادامه بخواد پیدا بکنه مرتب بر مردم فشار خواهد بود. ببینیم که عاقبت خیر باشد و یک راه حل داشته باشد و خروج از تونل داشته باشد.
جمشید اسدی استاد اقتصاد به پرسش‌های همکارم علی رضا کرمانی پاسخ می‌داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با قید یک فوریت طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه‌ها را به تصویب رساندند. گفته شده که هدف از این طرح محدود کردن اختیارات سرپرست وزارتخانه‌ها در عزل و نصب و سیاست‌گذاری در وزارتخانه‌های تحت امر آنهاست. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه یک فوریت طرحی را تصویب کردند که به موجب آن حدود اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها مشخص می‌شود تا آنها اجازه عزل و نصب و سیاست‌گذاری در وزارتخانه‌های زیر سرپرستی خود را نداشته باشند. به نوشته خبرگزاری مهر، عزل رؤسای دانشگاه‌ها از سوی جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم در دولت حسن روحانی دلیل اصلی ارائه این طرح از سوی برخی از نمایندگان مجلس بوده است. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مخالفت با این مصوبه این طرح را وهن مجلس خوانده و آن را در شرایط فعلی به نفع تعامل میان دولت و مجلس ندانسته است. اما ابوالقاسم خسروی نماینده سمنان در موافقت با این طرح گفت عزل و نصب های صورت گرفته در وزارت علوم سیاسی کاری است و موجب تنش در دانشگاه ها می شود. هفته جاری جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری در حکمی صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی را از سمتش برکنار کرد و تغییرات نیز در برخی دیگر از رؤسای دانشگاه های کشور انجام داد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن در آلمان درباره جزئیات بیشتر مصوبه نمایندگان در خصوص حدود اختیارات سرپرستان وزارتخانه ها به رادیو فردا میگوید:
این طرح توسط افرادی از جمله آقای زاهدی وزیر سابق علوم مطرح شده بود و بیشتر برای این بود که جلوی عزل و نصب های رؤسای دانشگاه ها را بگیرن، اما طبیعتا این طرح به نوعی دخالت قوه مقننه در اختیارات قوه مجریه تلقی میشه، چون عزل و نصب ها از جمله اختیارات بدیهی قوه مجریه هست و در زمان دولت آقای احمدی نژاد سرپرستان وزارتخانه ها در قامت یک وزیر عمل میکردن و به نحوی عزل و نصب میکردن که تا مدت ها وزیر بعدی که میومد هیچ تغییری رو نمیتونست داشته باشه. اما به هر حال با توجه به اینکه یک فوریت این تر تصویب شده، این تر باید زمانی رو در کمیسیون ها بگذرونه و به نوعی میشه گفت که نمیتونه مقصود افراد تهیه کننده طرح رو تامین بکنه، ولی به هر حال به نوعی فشار سیاسی بر اونها هست و پیامی هست که اگر تمایل دارن به عنوان وزیر به وزارتخونه معرفی بشن، باید از اون اسخای بعدی خودشون جلوگیری بکنن و به نوعی خودشون را با نظرات برخی از نمایندگان مجلس همراه بکنن.
اما روز سه‌شنبه نخست دو فوریت طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها به تصویب نرسید و پس از آن یک فوریت این طرح به تصویب رسید. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران مدت سرپرستی بر یک وزارتخانه حد اکثر 3 ماه است و در صورتی که رئیس جمهوری گزینه ای را برای آن وزارتخانه به مجلس معرفی نکند، سرپرست آن وزارتخانه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شود. جعفر توفیقی از 26 مرداد ماه و در پی رأی عدم اعتماد مجلس به جعفر میلی منفرد، گزینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری برای وزارت علوم، سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده دارد.
با پایان گزارش همکارم رضا جمالی به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با این امید که با خبرها و گزارش‌های امروزمون تونسته باشیم آغاز روزی دیگر پر از انرژی و اطلاعات تازه رو براتون رقم بزنیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. صبحانه با خبر رو با ترانه زائر با صدای خانم رامش به پایان می‌بریم.
Oh, love.